بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امشب درباره یکی از ارکان بنیادین و همیشگی دین و معرفت دینی است و اون بحث ابلیس، ابلیس شناسی یا شیطان شناسی. در حقیقت کل دین، باورهای دینی، معرفت دینی، نگرش دینی و زندگی دینی باید گفت سه چهار رکن اساسی داره جنبه معرفتی و ارتباطیش. یکی خداست، یکی ابلیس و یکی هم آدمه، در واقع آدم و حوا. چون رکن معمولا به چهارتایی میگن، رکن چهارپایه، در واقع باید گفت خدا، ابلیس و آدم و حوا. این چهار رکن دائمی اصلا معرفت دینی، به میزانی که در واقع ما بر این چهار رکن احاطه داریم، معرفت داریم، در دین هستیم و دارای معرفت دینی و منش دینی هستیم. ولی ابلیس شناسی یا شیطان شناسی از لحاظی مقدم بر خود خداشناسی است. چرا؟ برای اینکه ابلیس همیشه حجابی حائلی بین انسان خدا دوری میندازه. رضا اول باستی انسان ابلیس و شیطان رو بشناسه تا بتونه او رو کنار بزنه، از اصالتش خارج بشه تا بتونه رای خدا رو پیدا کنه. بنابراین باز ابلیس شناسی واجبتره، همونطور که در معرفت عرفانی هم ما میدونیم که گفته میشه که 999 مرحله از مراحل معرفت و سیر الالله ابلیس شناسی است. هزارومیش به خدا میرسه و خدا شناسی. و به من دیگه میشه گفت بخش عظیمی از خودشناسی هم ابلیس شناسیه. چرا؟ برای اینکه انسان یا وصل به پروردگار خودشه و تحت اراده و امر او زندگی میکنه، در غیر این صورت تحت اراده و فرمان ابلیسه. تمام ارادهش، افکارش، احساساتش، طرز فکرش، برنامه ریزیش همه ابلیسیه. بنابراین میشه گفت خودشناسی از این لحاظ همش ابلیس شناسیه نفسه. خب اهمیت این امر واضحه. حالا این مقدار بیشتر صحبت کنیم باز هم بهتر میتونیم متوجه بشیم. به هر حال امروزه متاسفانه بحث ابلیس و شیطان تبدیل به قصه شده و واقعا از باور ابتدایی اهل دین و حتی مسلمان هم خارج شده، تبدیل به واقعا یک باور سحری و لغلغه دهانه، همونطور که خود خدا هم اینطور شده و همه مقدسات و باورها هم اینطور شده. و ما در قرآن میدانیم که خداوند میفرماد که کسایی که به وجود شیاطین و همچنین ملائک یا اجنه باور ندارن، میگن اینا خرافیه، اینا کافران هست. ببین کافران یعنی چی؟ یعنی بی خدان، از دین خارجن. یعنی چی؟ یعنی در واقع شیطان زدن. ببین یعنی کسانی که به وجود شیطان ابلیس باور ندارن، خود همین دلیل بر شیطان زدگیشونه. چرا؟ یعنی خود شیطان چنان عقل و شعور و بینش اینها را تختره کرده، کروکر کرده، اینها را جاهل کرده تا انسان شیطان رو نبینه در خودش. اگه ببینه خودش رو نجات میده دیگه. طبعا خود شیطان میگه آقا این حرفا چیه؟ این حرف مفته بابا، کارتو بکن، اینا خرافاته، یا به قول معروف اینا اساطیر الاولینه، اینا قصه است بابا. این حرفا همش انسان به میزانی که شیطان رو به عنوان یک وجود، یک موجود، یکی از موجودات خدا که به قول قرآن تنها دشمن انسانه، انسان قرآن میفرماد که ای فرزند آدم جز شیطان دشمن دیگه نداری، یعنی هر چه بدبختی و گمراهی و هلاکت و ناکامی داری از شیطانه و از بابت اینه که تو مبتلا به شیطانی، دچار وسوسه های شیطانی و تحت فرمان شیطانی، تمام بدبختیت از این. خب اگه ما اینو باور کنیم، این جزء اصول ابتدایی همه مذاهب جهانه، همه مذاهب جهان اینم رو، این جزء ارکان اساسی فقط اسلام نیست بلکه مذهب اصولا وجود شیطان و باور به شیطان که دشمن انسان. خب برای بحث در این مورد برگردیم به چون برحال باور به شیطان و به وجود ابلیس چون یک امریست دینی باوریست دینی، بنابراین ما بحثی به عنوان مسلمان برگردیم به قرآن ببینیم خداوند در مورد شیطان و ابلیس چه صحبت کرده و چگونه شیطان رو به ما معرفی کرده. از این در وارد میشیم و بعد سعی میکنیم صحبتهای تعلیلی و منطقی و عقلی و تجربی و عرفانی داشته باشیم. خب ببینید طبق معارف قرآنی ما فقط مضمون رو میگیم، آیات رو نیازی نیست، اینا رو همه ما حفظیم بلدیم اینا. از یک لحاظ خوشبختانه اینا جزء قصه های دوران کودکی ماست ولی متأسفانه از باور جدی ما خارج شد. خب ما در قرآن مواجه با این حقایق هستیم که ابلیس ملک مقرب خداوند بود، از همه ملائک عزیزتر بود، مقربتر بود. در دریای احادیث هم این مسئله خیلی بیشتر بحث داده شده، یعنی عزیز زردونه در واقع خداوند بود، اینطور میشه گفت محرم اسرار خداوند بود. تا اینکه یک روز خداوند همه ملائک جمع کرد، ابلیس و شیاطین هم جزو ملائک بودن، در واقع جنسن هم از جنس ملائک هست. از زمانی که اینا کافر شدن از گروه ملائک خارج شدن و شیاطین شدن و آتشین شدن، دوزخی شدن، این شکل، یعنی شرارتبار شدن، چون تکبر کردن و خارج شدن از امر خدا. تا اینکه خداوند یه روز همه رو جمع کرد، گفت من میخواهم برای خودم خلیفه‌ای درست کنم، خلق کنم، یعنی جانشینی برای خودم میخوام درست کنم در عالم عرض که بر جای من بنشینه. خب خیلی حرف عجیبی بود و ابلیس پرسید که کیه؟ گفت آدم. گفت بشر رو من میخوام خلیفه خودم. گفت همین بشری که رو زمین داره زندگی میکنه؟ گفت بابا این که جز خونریزی و جز ظلم و فساد هیچ کاری دیگه نکرده که اینو میخوای جانشین خودت کنی، دیگه از این بهتر نبود، حالا میخوای جانشین خودت هم کنی، آقا بیا ما رو جانشین کن آقا که مطیعی تو این. این که حسابش رو پس داده، این مفهوم ما تو قرآن داریم، حالا ما زبان خودمونی تر میگیم. خب این قضیه نشون میده که پس قبل از این خلقت جدیدی که خداوند انسان رو خلیفه میکنه، پس این بنی بشر وجود داشته رو زمین، تمام منطقه موجودی خونریز، خونخوار، وحشی، در واقع میشه که یک میمون خونخوار و شقی بوده. و شروع میکنه ابلیس خدا رو نصیحت کردن. ببین ابلیس شناسی همینجوری شروع میشه، از همینجا ما باستی جمله های بایی رو ما باستی جز ابلیس شناسی با صفت کنیم باستی. خب اول اینه که ابلیس باز شروع کرد با خدا بگو مگو کردن و کاسه داختر قاش شدن و خود رو از خدا خردمندتر و عاقلتر دیدن. خب باید ببین چقدر به خدا نزدیک بوده که اینقدر شامت داشته، بقیه یه ملایک شریعتی اینا همچین حرفی نزدن. این اومد شروع کرد ببین چقدر باز خودمونی بوده. و ببین در اینجا در واقع میشه گفت از همینجا شروع شد تکبر. ببین از همینجا غرور شروع شد، هم بر ابلیس مشتبه شدن و شروع کردن خدا رو نصیحت کردن و واسه خدا دلسوزی کردن، این شکلی که آقا اینو پای خلیفه کنی تمام کائنات و دستگاه تو رو به خاک و خون میکشه، به لجن میکشه، آقا چه کاریه؟ ببین در واقع داره خدا رو داره به طور مستقیم سرزنش هم داره میکنه، مثل نمیفهمی حالی نیست مثل که ببین این از همینجا شروع شد. ببین از که یه دفعه این ملک مقرب تکبرش شروع شد، غرورش شروع شد و ببین بوی کفر شروع شد دیگه باشه باشه دیگه، از زمانی که خدا رسمی گیره برای خودش جانشین درست کنه این یک دفعه کفرش شروع شد و فعال شدن، ببین کافر شدن شروع شد. ببین تا قبل از این ابلیس مرید مطلق بود، برای همین ملک مقرب بود، برای اینکه مرید مطلق بود. خب ببین جانشین درست کردن خب از لحاظ ما عرفی و فرهنگی میفهمیم دیگه، آقا وقتی ما میگیم آقا جون من میخوام فلانی رو جای خودم بذارم، خب یعنی چقدر مطمئنه، چقدر دوستش دارم. و در واقع باز گفت اینجا واقعه واقعه عشق و محبت خداونده، این واقعه خلقت آدم در واقع گفت سرآغاز ظهور عشق خداست که در این خلقت داره خودنمایی میکنه. این در واقع خدا میخواد اینجا عشق ورزی میخواد بکنه، عشق خودش میخواد آشکار کنه. تا قبل از این هر چی کرده بود همه از علم و قدرت و خلاقیتش بود، همه صفات و قدرت‌هاش و اقتدارش و ویژگی‌هاش رو خداوند انگار به کار گرفته بود، انجام داده بود. حالا می‌خواست عشقش رو در کائنات جاری کنه، به فعل در بیاره و با خلقت آدم و آدم رو خلیفه کردن و جانشین خود کردن. خب این نشون میده که خداوند حکیمه، علیمه، میدونه دیگه. به حال ابلیس این وسط نمی‌فهمید، ولی همین خداوند به ابلیس میگه آقا جون یک رازی که تو نمی‌فهمی چیه. خب ما امروزه عرفا ما گفتن این رازی رو که ابلیس نمیتونه بفهمه همون راز عشق بود. ابلیس همش منطقی بس میکنه، آقا این همش خونریزی میکنه، این سابقهش فلانه، حالا بعدهای باز میگیم مباحثه که با خدا میکنه تمام مباحثه های بسیار عقلانی عاقلانه سنجیده و همش هم درسته، اصلا یک حرف نامربوط نمیزنه ابلیس. در واقع داره گزارش میده، پرونده آدم رو داره جلو خدا میذاره که بخون، حواس جمع باشه، نکن این کارو. ولی خدا میگه یه چیزیه که تو نمیفهمی. خب اون چیز رو ما امروز درک میکنیم که اون چیز همون عشق. و خب میدونیم که خلقت انسان رو خداوند احسن الخالقین به خودش تبریک میگه. خب وقتی انسان به خودش تبریک میگه، ببین بها خداوند با منطق و عقل و احساس بشر حرف میزنه دیگه. ما برای اینکه بتونیم خدا رو بفهمیم، ادراک کنیم، این میزانی که خودمون رو میفهمیم خدا رو میفهمیم. برای همین گفته شده خودشناسی خداشناسی. چرا؟ برای اینکه خدا با نفس و حس و هوش و ادراک و ویژگی های طبیعی بشری حرف زده. پس این میزانی که ما در خود تعمق میکنیم میتونیم منظور خدا و احساسات خدا رو تا یه حدودی درک کنیم. خب ببین وقتی که انسان تصمیم میگیره یکی رو خلق کنه که جانشین خودش بکنه، نه جانشین خودش بکنه که آقا این خونه رو اداره کن، این کارگاه رو اداره کن، یا کل کائنات من رو اداره کن، بر جای من باش در کائنات دیگه. یعنی این بازی رو این چه واقعی باستی باشه و چه عشقی باستی باشه. یک، اینکه چه عشقی باست باشه. دو، اینکه چه چیزی خدا خلق کرده باشه که چنین توانایی خب داشته باشه دیگه. اون خالق میدونه بالاخره این دیگه داره خلق میکنه همچین توانی داره یا نداره. در حقیقت باید تو گفت خداوند گوین که این نظر شخصی من، البته خیلی ممکنه قبول نداشته باشم، بگین اصلا این کفر، این الهاده، ارتداده. من در سایر گفتار نوشتام این اشاره کردم که در حقیقت خلقت آدم و خلیفه کردن آدم مظهر کمال عشق خدا و مقام ارحم الراحمینی او در اینجا داره ظهور پیدا میکنه. و در حقیقت خداوند داره موجودی رو خلق میکنه که از خودش هم برتر باشه و بر خودش اونو ارجح بدونه. یاره دیگه وقتی میگه میخوام خلیفه کنم، یعنی اونو میخوام بر خودم ترجیح بدم دیگه. یا این دو معنا داره، یک مفهوم عشق، مثلا نه عشق کور، من مثلا عاشق مثلا همسرم مثلا یا عاشق بچه‌ام هستم، از بس دوست دارم کار و زندگی خودم رو طویل میدم، اونم جاهل رو هوسبازی زندگی منو میزنه تباه میکنه. از یه اتفاقا میفته دیگه، مگه نه؟ از فرض عشق آدم زندگی رو دست همسرش میده، دست بچه‌هاش میده، اونا میذارن فاتحه زندگی طرف میخونن، خودشون هم نابود میکنن میرن. ها عشق الهی عشق حکیمانه است، ها هوا هوسی نیست استغفر الله. بنابراین پس در خلقت آدم دو نکته بسیار اساسی مورد توجه، یک عشق پروردگار، عشق و ایثار و از خود گذشتگی پروردگار، دو اینکه خداوند تصمیم گرفته چیزی بسازه، موجود خلق کنه که از خودش هم برتر باشه تا بتونه اون رو بر خودش رجحان بده. خلیفه یعنی این دیگه. ما کلمه خلیفه رو باید بفهمیم خلیفه یعنی چی. وقتی میگیم مقام خلیفت الله انسان در مقام برای خدا، خدا به جای انسان، انسان به جای خدا، یعنی این. خب در واقع این اینکه ما میگیم او ارحم الراحمینه، یعنی مهربانترین مهربانانه، عاشقترین عاشقها، کریمترین کریمهاست. خب در واقع میشه گفت در این واقع است که این صفات خدا، این صفات عالی خدا در واقع تجلی پیدا میکنه و محقق میشه. خود خداوند هم فرموده در درها آیه و حدیث که خداوند اگر میخواست انسان خلق نکنی اصلا چیزی رو خلق نمیکرد. بنابراین اصلا فکر خلقت خدا وقتی تصمیم گرفت که عالم هستی رو خلق کنه که نهایتاً انسان رو خلق کنه از توش و انسان رو خلیفه خودش کنه، در حقیقت باید گفتش که ایشون اراده کرده بود یا که موجودی خلق کنه که بتونه موجود رو بر خودش ترجیح بده و خودش بتونه عاشق اون موجود باشه و بلکه مرید اون موجود باشه. اصلا به همین دلیل، یعنی به کمتر از این باید گفت در شأن قدرت حکمت او و عزت او نیست که او خواسته باشه دست به کاری بزنه که یک کار تکراری باشه. ببینید یک کار تکراری باشه، تکرار عوض دیگه، و عوض در کار خدا اصلا جایی محلی از اعراب نداره. پس او اراده کرده بود چیزی برتر بیافرینه، یک چیزی حتی برتر از اراده و صفات خودش بیافرینه. ببین بدعت، ببین حتی در اراده خودش خداوند در حقیقت باید گفت اراده کرد که در اراده خودش بدعت انجام بده. برای ما در معرفت امامیه در عرفان اسلامی این باور رو داریم، سخنی از امام صادق در اصول کافی که درک بدعت پروردگار به مثابه کمال خداشناسی و توحیده. و هر کسی که بدعت خداوند رو اگر درک نکنه مسلمان شیعه و امامیه نیست. ببین امامت رو درک نکرده. چرا؟ برای اینکه کمال قدرت ارحم الراحمینی و عشق پروردگار و کمال بدعتش انسانه، و کمال این انسان انسانیست که به مقام امامت رسیده. برای همینه گفته میشه که کسی که بدعت پروردگار رو درک نکرده باشه اصلا امام امامت رو درک نکرده و اصلا خدا رو در حقیقت نشناخته، خدا رو آنگونه که قدرش و حقش هست نشناخته. خب برگردیم به صحبت خلقت. خب ابلیس روی کرد به کم کم جر و بر. خداوند طبق کلام خدا، خب اتفاق جدیدی که افتاد این بود که از روح خودش در این آدم خونخوار دمید. یعنی این آدمی که قبلا خونریزی میکرد در عالم عرض در واقع گفت صاحب روح نبود، میشه گفت یه بشری بود، یک میمون بسیار قهار و بسیار باهوش ولی وحشی و کافر و شقی. در حقیقت میشه گفت با واقعی دمیدن روح طبق کلام قرآن خداوند از روح خودش در آدم دمید و کل اسما و صفاتش رو هم، علم خودش رو هم در انسان نهاد، در ذات انسان نهاد. و بعد به همه گفت خب حالا برای اینکه ببینید که این کسی که به عنوان خلیفه من برگزیدم آیا بخواد ببینید که واقعا لایقش هست یا نیست، امتحان کنید. هر کسی هر رازی داره، سری داره که تا حالا نمیدونسته، سر خودش رو سوال کنه. ببین اسرار خودش رو سوال کنه. و ملائک اسرار خودشون از آدم سوال کردن و آدم بر همه اسرار نهان و باطن اینها آگاه بود و علم داشت. ببین علم باطنی داشت، رازدان بود. خب بعد در واقع باید گفت آدم عارف شده بود. ببین عارف بود، عارف یعنی کسی که علم باطن داره دیگه، علم لدنی داره دیگه. یعنی در واقع به زبان ما باید گفتش که به کمال عرفان رسیده بود. خب راه معرفت نفس هم راه خودشناسی، یعنی راه شناخت اسرار وجود خوده، و کسی که اسرار وجود خودش بشناسه اسرار وجود کائنات رو خواهد شناخت. همینطور که مولانا میفرماید هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت، هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. در واقع باید گفته که حضرت آدم به کمال معرفت و خودشناسی و خداشناسی و جهانشناسی رسیده بود و همه اسرار رو میدونه. این بود که همه سجده کردن، خداوند امر کرد که سجده کنید این رو، و همه سجده کردن الا ابلیس ابا کرد. با اینکه دید، ببین اینم دست دیگری از خودشناسی، ببین لجبازی. اول سوال داشت، ظاهرا داشت دلسوزی میکرد برای خدا و دستگاه الهی که آقا این آدم یه خونریزی میکنه به فساد میکشه. بعد گفت آقا این یک موجود دیگریه، این همه علمی داره که شما نداری. و تازه علاوه بر این بازم چیزهایی داره که شما نمیتونید، ولی این رو خود دقیقا امتحان کنید. ولی با اینکه بازم دید دیگه لجبازی، دیگه تکبر، یعنی احساس کرد که یک مخلوق دیگه پیدا شده که در نزد خدا خیلی عزیز داره، خلیفه گرده، جانشین خودش میخواد بکنه. حسادت، بغض، حسادت اینو کور کرد و شروع کرد جر و بس کردن با خدا. خب ببین اینا مراحل ابلیس شناسی. خب این ابلیس شناسی به چه دردی ما میخوره؟ چرا؟ برای اینکه آدم بعدن شروع کرد بر ابلیس، بعدن شروع کرد بر آدم رخنه کردن، رسوخ کردن و او رو گمراه کردن دیگه، و وسوسه‌های خودش رو، اندیشه‌های خودش رو، کفر خودش رو تزریق کرد به آدم از طریق حوا. خب بنابراین که دیگه ابلیس شناسی در واقع کم کم ابلیس شناسی خودشناسی ماه، یعنی اون رو باستی در خودمون بشناسیم، برای اینکه اون رو سوخ میکنه. ما در احادیث داریم که شیاطین بر قلوب وارد میشن، بر دل وارد میشن. بر دل وارد میشن یعنی چی؟ خب دل کانون احساس ماست دیگه، یا بر اندیشه وارد میشن، بر نفس وارد میشن. خب اندیشه ما، ذهن ما، دل ما کانون ادراک، احساس، دریافت، فهم و تصمیم گیری و عمل کردن ما. خب وقتی ابلیس دیگه بر نفس و ذهن و قلب ما وارد شده، در واقع در احساس و اندیشه و فهم و ادراک ما دخل و تصرف میکنه. در واقع به جای ما، ما در واقع احساس اون رو احساس خودمون حساب میکنیم. در ما ایجاد احساسات خاصی میکنه که احساسات اونه. در ما تولید ایده ها و افکاری میکنه که مال ما نیست در واقع. یعنی میاد ما رو چکار کنه؟ تسخیر کنه. که ما به جایی که خلیفه خدا باشیم، خلیفه کی باشیم؟ خلیفه ابلیس باشیم. که ما به جایی که خلیفه خدا باشیم و بنده و مرید خدا باشیم، بیاییم بنده و مرید ابلیس بشیم. در حقیقت باید گفتش که ابلیس شروع کرد رقابت با خدا. خب میبینیم دلایلی که باز ابلیس میاره. ببین اینا همهش مراحل ابلیس ماستی. میگه که باز بهانه‌جویی، میگه که اینو برای چی میخوای خلیفه کنیم؟ ببین این از گل بدبوی ما فریده شده. من از آتش نابم. آتش ناب در واقع میشه که مثل نور میمونه دیگه. آتش ناب این نوره. یعنی در واقع آقا اگر قرار کسی خلیفه بشه، من بس بشم. این چرا بشه؟ حالا تازه من بیام اینو سجده کنم. ببین قیاس، ظاهر بینی، اینم دست دیگری از ابلیس شناسی. دست دیگری از ابلیس شناسی قیاس و قیاس به ظاهر کردن، قیاس به نفس کردن، خود رو با دیگری قیاس کردن. این همه اسرار لدنی در آدم بود. این طرف ببین اون رو به حساب نبرد، از زیرش اصلا ندید حساب کرد. میگه آقا جون من از آتش نابم، اون از گله. خب بعد برای همینه مثلا مولانا این فرماد که منطق قیاس از ابلیسه. ببین ما میدونیم که علم منطق و در فلسفه، اون شاخه از فلسفه که منطقه و بنیاد اصلا فلسفیدن هست، و بعدا این بنیاد منطق اساس ریاضیات هم شد و کل فلسفه و دانش که امروز بر جهان حاکمه از این پدید اومده. این بر منطق قیاسه که یکی از بزرگترین بنیانگذارانش ارسطویی هستش میگن. برای اون به صدر منطق میگن قیاسه. خب همه این کسایی که منطق خوندن میدونن اصلا اصل اول منطق قیاسه. این از ابلیسه. ببین این از ابلیسه. خب بنابراین منطق ابلیس، منطق قیاس، قیاسی اندیشیدن و نتیجه گیری کردن ابلیسی اندیشیدن و گمراهی در واقع. این هم درست دیگری. خب بعد میاد همونطور که قبلا گفتیم، میاد گذشته و در واقع پرونده آدم رو واسه خدا رو میکنه که آقا این در گذشته این همه خون ریخته، این همه جنایت کرده بر روی زمین. آقا گذشته چه کار داری؟ این الان خدا درش رو دمیده و این همه اسرار علم در نزد اویه. و حال بچست ببین. خب این هم یک نگرش و استدلال ابلیسی. طرف حال واقعیت کنیمیشو نمیبینه که آدم الان به چه مقامی رسیده، میگه گذشته، میگه آدم فاسدی بوده، این خونریز بوده. ببین تاریخی گری، ببین بیان کلیش میشه گفت تاریخی گری، سابقه پرستی، آبا و اجداد پرستی، نژاد پرستی، تاریخ پرستی، این هم میشه گفت یک شاخه دیگری از ابلیسشناسیست، تاریخی گری. خب در واقع میگه سابقه من چقدر خوب بوده، من چقدر مریض رو بودن، سابقه این آدم چقدر خراب بوده. ببین این تاریخ پرستیه که از خود پرستی برمیخیزه، همین از کفرانه، همین دلایلی که میاره برای اینه که یه حقیقت آشکاری رو انکار کنه، از کفرشه، از ناحقیشه که متوسل به این شیوه ها شده. ببین پس منطق قیاس و منطق تاریخی گری، سابقه پرستی، یعنی انسان برای اینکه ببینه یک چیزی چرقی داره یا نداره، حقیقت آشکارش رو ندید بگیره یا گذاشتاش رو بالا پایین کنه، تاریخی داره. خب ما میدونیم امروزه فلسفه تاریخ و تاریخی گری یکی از رایج‌ترین نگرش‌های فلسفی و فکری و اجتماعی و فرهنگی در جهان شده. این همه ابلیسی هست. خب بعد همینطور شروع میکنه مشاجره کردن با خدا. تا جایی که خدا میگه اینقدر در و بست نکن، چرا به ناحق جدال میکنی، تصدیق کن، سجده کن. میگه نه خیلی نمی کنم. اول میفرماد که لعنت میشی از درگاه من، به جهنم میری. باشه من بیام توبه بکنم مخلوق تو رو سجده کنم؟ ابدا، امکان نداره. ببین خب اینم یه بحث دیگری از ابلیس، جانماز آب کشیدن، به قول معروف کاتولیک تر از پاپ شدن، برای خود خدا دلسوزی کردن، ظاهرا خدا پرستی یا توحید. میگه ابدا، تو خودت گفتی تو بغیر از من نباستی بپرستید. خیلی خوب، من نمی پرستم. آقا من قبلا گفته بودم بغیر از من نپرستید، اون تا اون موقع آدمی نبود، حالا همون کسی حرفی که من زدم الان این حرف دارم میزنم، شما این من نمی پرستی، من میگم این سجده کن این آدم رو. میگه نه خیر الا بالله، شما این خواهی نگفته بودی غیر از من نباست برستی، من نمی پرستم، فقط تو رو می پرستم. ببین دعوی عشق دروغین و غیرت و تعصب مکارانه از حق بازی، از فتح تکبر و انکار. ببین پناه بردن به خود خدا برای در رفتن از امر خدا، به اسم خدا با خدا جدل کردن، به اسم تحت عنوان عشق به خدا و پرستش و توحید به امر او تن در نهادن و آدم رو سجده نکردن. خب ببین این هم یک درس دیگری از ابلیس شناسی. آدم کیه؟ خلیفه خداست. خلیفه خدا به زبان ما، ما به امام ها میگیم خلیفت الله، یعنی امام رو انکار کردن. ما در تاریخ داشتیم، کم نبودن در تاریخ که مذاهب، بسیاری از فسخون ملایان مذاهب در یهود، نصارا، در اسلام، در همه مذاهب بودن. هرگاه که پیامبری، امامی، یکی از اولیاء الله شکار میشد، او رو چکار میکردن؟ به اسم خدا و خدا پرستی و توحید او رو محاکمه میکردن و میکشتن. ببین اونو میکشتن، هم دوره مسیح رو فسخ و مسلوب کردن. مسیح رو به چه جرمی؟ به جرم کفر اونو مسلوب کردن. همونطور که امامای ما رو به چه جرمی کشتن همه رو؟ و همه اینا گفتن شما از دین خارج شدید، کافر و ملحد هستید دیگه، کشتن. یعنی به اسم خدا خلیفه خدا رو کشتن، به اسم خدا کسی رو کشتن. در واقع این خلیفه خدا هم آدمه، یعنی هم آدمه. برای همین امامای ما یکی از اسماشون وارث آدمه، یعنی اینا کسایی هستن که آدمیت رو به ارث بردن، اونا هم به سرزاد آدم خلیفه هستن. خلیفه هستن یعنی چی؟ صاحب روح خدا هستن، صاحب اسرار الهی هستن، عارفن، اون علم لدنی و جانبینی و رازبینی رو دارن، علم باطن دارن. ببین امام یعنی این، خلیفه خدا کسی که این ویژگی رو داره. اینا گفتن اینا کافرن و ما خود خدا رو می‌پرستیم، چرا بیایم اینا رو تصدیق کنیم؟ ما چرا بیایم از اینا رو تعبد کنیم؟ چرا بیایم اینا رو سجده کنیم؟ خود خدا هست دیگه. ببینید اینم پس یک ابلیسیت بسیار بسیار پیچیده دیگه است. کاسه دختران آش بودن. درست دیگری که ما باز می آموزیم در ابلیس شناسی که این خودشناسی ما یا همین خودشناسی ما هست. ببینیم مهمترین ویژگی ابلیس کسیه که به اسم خدا داره با خدا می جنگه. این یاد اون باشه. به اسم توحید داره. از امر خدا سرپیچی می کنه و با خدا داره جر و بس می کنه. تا خلیفه خدا و دوست خدا رو و کسی که خدا اونو دوست داره رو تصدیق نکنه. بعد قرآن میگه لج نکن. من این به زبان خودمونی میگیم، این مفهوم در قرآن در حدیث هست. میری به جهنم ها خوب باشه خوب میری خوب آره چرا نه ببین سینه چاک کردن از فرض درست باشه، در واقع به خاطر اونجا من میرم جهنم ولی غیر تو رو سجده نمی کنم، امکان نداره من غیر تو رو سجده کنم، من یه اون فقط تو رو سجده کردم. و بعد خداوند میگه خیلی حجت بسته تموم شد، تو دیگه محکومی به دوزخ. میده تموم شد، لب از درگاهش دور شد، دیده هم تدار دور میشه، تا به جنده میره. گفتش که چی با؟ گفت فروردگار تو منو گوز دادی، منو اقوا کردی، منو گوز دادی. در واقع دست دیگری که از اینجا از ابلیس مینامیم، برای همینه خیلی از خلق و خوهای ابلیس رو به خلق و خوهای زنانه میشه تشبیه کرد. حالا بعداً در مورد حوا آدم اول می‌رسیم که چگونه ابلیس از طریق حوا بر آدم وارد میشه و زندگی و رابطه آدم اول رو تباه میکنه، با آتش میکشه. ببین اینجا ناس کردن ابلیس بوده. برام اینه خیلی‌ها رو الله صفات شبیه زن می‌دونه. درسته شیطان نزن نمازه، برای همین در روایت عامه فرهنگ که عامه بشری از ابلیس رو نسبت زنانه بهش میدن. خلق و خوی زنانه این شکلی. این در واقع نازه دیگه، میگه باشه من میگم جهنم، بخاطر تو میگم به جهنم از فرط عشق تو. این در واقع میگه آقا جم میری به درک ها، یعنی از من جدا میشی ها، در واقع یعنی طلاقت میدم ها، در واقع اینا هستش دیگه، طلاق یعنی مثلا میری به درک. میگه باشه، خبر دیگه کار تموم شد، من گرش به خدا تومتم زن، گفت که خدایا تو منو اقوا کردی، منو گوز دادی، منو گوز دادی که من اینجوری با تو در افتادم و جهنمی شدم و رابطم و باشه از دست دادم و رجم شدم، اصلا لعنت شدم، تو منو گول دادی، اغوا کردی، فریب دادی. ببین سنر داشته باشی یا آدم هایی که با انکار حقیقت آغازداری عزت و شرف و رحمت خدا رو از دست میدن، میرن به جهنم، میرن به یه عذاب مفتاده میشن، تازه آغازداری از رب خودشون، از خدای خودشون، از امام خودشون، از محبوب خودشون، از معلم خودشون طلبکار میشن، میگن شما رو گول زدید، ما به این دوست دادیم، به این مال فریب دادیم. خب ببین بازم تهمت به خدا، نهایتا تهمت به خدا که تو فریب دادی من. خب نهایتا خدا میاد یه لطفی به این میکنه، میگه باشه حالا پس ارتباطم با تو قطع نمیکنه. میگه که حالا که من به این زمین بهش نشار شدم، پس بیا به من یه اجازه رو بده تا من آدم و فرزندان آدم رو من امتحان کنم که آیا اینا واقعا خلیفه تو هم تو رو خالصانی فرستن یا نه. زبان گفت باشه، اینو به تو این زمان میدن، به تو این امکان میدن که امتحان کنم آنو. ولی مطمئن باش پیشا پیش خداوند گفت تو همه رو بر دوزخ کمران میکنی و بر دوزخ وارد میکنی الا عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین یعنی پرستاندگان خالص. زبون فارسی خودمون عباد الله المخلصین یعنی پرستاندگان عاشق. در واقع کلمه عشق در قرآن مترادف با اخلاصه. مخلص یعنی عاشق، یعنی بیرش. در واقع خب درست هم هست دیگه، خدا خود عاشق اینجا غایت عشق و ایثارشه با آدم که او رو برده، روی خودش از صورت خودش به او بخشیده، از روی خودش به او دمیده، تمام علم و اسماء و کلماتش هم در قلبش در ذاتش نهاده، او رو خلیفه خودش کرده. خب کسانی میتونن از وسوسه ابلیس در امان باشن و این حق رو ادا کنن که اونها هم خدا رو عاشقانه بپرستن دیگه. ببین عاشقانه بپرست، عباد الله المخلصین پرستندگان عاشق، اونها رو در واقع میشه گفت لایق محبت خدا هستن و با محبت خدا جواب دادن در حد توان خودشون. خب بنابراین نهایت ابلیس شناسی در این مرحله به اینجا میرسه تا بپردازیم به مرحله بعدی ابلیس که داستان حضور ابلیس در کنار آدم و حوا است در بهشت. خب بنابراین تا اینجا یه جمع‌بندی بکنیم از خصایل بنیادی ابلیس که همین رو ما در انسان ها پیدا میکنیم. ببینید صفت هایی ما میگیم همین رو در انسان ها هست، خانشون میده که هزاران ساله که ابلیس در نفس بشریت داره کار میکنه و فرهنگ تراشیده دیگه. وقتی ما میگیم حسد، خب یکی از ویژگی های انسان دیگه، خب این ابلیسیت نفس انسانه، اینا صفات انسان نیست، صفات خود آدم نیست. آدم خلیفه خداست، حامل روح خداست، حامل اسرار خداست، همین علم خدا در نزد اوست و محل سجده ملائکه. اینها آفتها و فسادها و الغاهاتیه که ابلیس در انسان درست کرده. یادم باید باشه، این نباید بگیم حسد یه صفت طبیعی برای باشه، نه خیر، این ابلیسیته، این مال انسان نیست، در خلقت انسان اینها نیست، اینها آریه است، به انسان چسبیده شده، عوارض و بیماری های روح و نفس انسانه. خب بعد اینا اسم میبرین تقریبا 13-14 تا مورد میشه. تا همین جای بحثی که گفتیم، یکی حسد، یکی عدم درک ابلیس نسبت به عشق، عشق نفهمی ابلیسه، محبت نفهمی ابلیسه، ایثار نفهمی ابلیسه. سوم قیاس، منطق و منطق قیاسه. چهارم ظاهربینی و ظاهرپرستیه. پنجم مشاجره کردن، جدل کردن، جرار بودن ابلیسه، بگو مگو کردن بیهوده و اصلا عمدن به هیچ دلیلی. کاسه داختر آش بودن نسبت به خدا و از خود خدا نسبت به خدا با غیرت تر بودن به اصطلاح. با در واقع باید گفت تو فرهنگ بشری جا نماز آب کشیدنه، معروف به ضرور مسئله کاتولیک تر از پاپ بودنه. بعدی به اسم خدا و تحت نام دفاع از خدا و توحید با خدا جدل کردن و کفران کردن. ببین اینا در بشر هست دیگه، ببین نه، اینا همه صفات ابلیسیه. بعدی عداوت با دوست و خلیفه خدا. در حقیقت باید گفت همه این صفات 13-14 گانه که الان داریم میگیم ما معلول عداوت ابلیس با خلیفه خداست. یعنی او دشمن این بود که خداوند خلیفه و دوست داشته باشه. او نمیخواست خدا دوست داشته باشه، او میخواست خدا تنها باشه. ببین نمیخواست خدا دوست داشته باشه، ولی داشته باشه، امام داشته باشه، محبوب داشته باشه. ببین عداوت او تمام این صفات ها بعد از یه لازم میشه گفت معلول این اصله. او دیگه میشه گفت عداوت او با مقام خلیفت اللهی انسانه، مقام خلیفت اللهی انسانه، مقام امامت انسانه. خلیفت اللهی در فرهنگ اسلامی اسم رایجش همون مقام امامته. بعدی تاریخیگری، گذشته پرستی، آبا و اجداد پرستی، اینه که روزی داریم. بعدی شقاوت و لجبازی ابلیس با خودش، نهایتاً با آگاهی کامل خودش رو مبتلا میکنه به جهنم دیگه. ببینید اینجا دیگه به جنون افتاده، شقاوت ابلیس، لجبازیش با خودش، در واقع میشه گفت نوعی از خود انتقام گرفتن. خدا تا آخر لحظه میگه توبه کن، میگه نخیر من میرم آقا. ببینید بعدی تهمت به خدا، تهمت فریب دادن به خدا. ببینید اینا در ماها نیست، این سرنوشت آقا آدم نمیده خدا واقعا عجب برنامه بالا سر کار گذاشته ها. ببینید نسبت میزنیم دیگه، ما کارمون درست بود، خدا اصلا به ما نارو زد، اصلا با ما حال نکرد، ببین ما رو کلک زد. ببین نسبت ها رو میدونیم. بعدی ناز کردن واسه خدای، ببین ناز کردن، میرم به جهنم حالا که این دوره باشه، میرم به جهنم باشه، فکر کردی این از محبت خدا در واقع میشه که بله خدا سو استفاده کردن. ببین ناز کردن واسه خدا. و امر دیگه هم همونطور گفتیم مسئله بدعت، در واقع محوری ترینش میشه گفت اساس همه این صفات ابلیسی، ابلیسیت و کفر ابلیسی. خب میدونید که خداوند میگه که او اول کسی بود کافر شد، یعنی بنیانگذار کفره، کفر بشر از اوست. کفر یعنی انکار آگاهانه با حقیقت، به مفهومش اینه. این کفر کاملا ببین با آگاهی، یعنی از جهل نیست، با آگاهی کامله. ببین کفر یعنی این، با آگاهی کامل با حقیقتی که تو میدونی حقیقته و حق درسته ها جدا کردن. و بدعت گفتیم که در اسلام و فرهنگ شیعه و امامیه یکی از مهمترین مباحث هستش. بدعت در حقیقت باز گفت خداوند تا قبل از اینکه انسان خلیفه کنه همه چیزش برای یه خلقتی، برای یک روالی بود که به قول معروف منطقی و معقول بود، تحت قدرت قهاره توحیدی پروردگار بود. ایشون اومد یه بدعتی در خداوندی خودش در واقع انجام داد. حالا دیگه بدعتی در توحید در واقع میشه که انجام داد از یه لحاظ. ببینید این بدعت عشقه. این بود که اومد مخلوق خودش رو بجای خودش نشون. بجای خودش نشون یعنی چی؟ یعنی بجای اراده خودش نشون دیگه. این همون مقام امامته. خب این که مثلا در معراج ما میخوانیم که خداوند به پیامبر میگه که ای پیامبر نسبت تو به من نسبت من به علی، خب علی ببین امامه خلیفت الله، یعنی همونطور که ای پیامبر تو مرید منی، عاشق منی، من مرید علی هستم. ببین این بدعت هست دیگه، مگه نه؟ بدعت. و ابلیس بدعت رو بر نمیتاف در واقع مشکو از یه لحاظ، خب از یه لحاظ منطقی واقعا میشه چه بسا حق رو با ابلیس داد. از نگاه ابلیسیت میشه رو به ابلیس داد، از نگاه ابلیسیت. ببینید در واقع کاسه داختر راش بودن که بابا تو چرا خداییت خودشو داری زیر پا داری میذاری، چرا این مقام رو میخوای به این نفر دیگه بدی و خودت کنار بکشی. خب ما میدونیم دیگه وقتی در روز ششم خلقت آدم رو خلق کرد، خداوند دیگه روز هفتم برای عرش نشست و فقط داره نگاه میکنه، نظاره میکنه، هیچ کاری نمیکنه. ما بقیه کارا رو همه رو موفق کرده به کی؟ به خلیفه خودش. و اما در قرآن یه دو سه مورد دیگه تا اونجا که در ذهنم هست و مشهورم هست، علاوه بر این 13-14 تا صفت، دو سه تا صفت دیگه هستش که در آیات دیگری ذکر شده به ابلیس نسبت داده شده که این صفات مربوط به ارتباطش با آدمه که چگونه حالا شیطان به آدم نزدیک میشه. خب ببینید ابلیس، خود لغت ابلیس از بوز یعنی مایوس شده. ببین برای هم میگیم اون اولین مایوس شده بود، مایوس از رحمت خدا، در واقع از رحمت خدا مایوس شد که به شقاوت افتاد نسبت به خودش. مایوس شدن یک معضله فکری و فلسفی نیست، یعنی رحمت خدا از وجودش رفت با این همه شقاوت عداوتی که با خدا کرد و دشمن خودش شد، شقی شد، شروع کرد از خودش انتقام گرفتن. ببین این ابلیسیته. از این صفات خوب میدار آدم ها چقدر زیاده، شرقی شدن نسبت به خود و از رحمت و نجات مایوس شدن، یکی اینه. خب در قرآن داریم که حالا چگونه بریم پس این ابلیسی که یأس رو منتقل میکنه. خب این هم صفت دیگری که باید افزود 14-15 میشه. و بعد در قرآن میخوانیم که ابلیس هیچ کالایی، ابلیس تنها دشمن انسان ابلیسه، شیطانه، و شیطان برای انسان هیچ کالایی جز غرور نداره. یعنی میخوام بگم چگونه میاد ابلیس به انسان نزدیک میشه، انسان لمس میکنه و این صفات و انواع اقسام این صفاتهای رذیله و کفر خودشو به انسان منتقل میکنه، چگونه؟ از طریق غرور. ببینید این همه این صفاتی که ما خوندیم فیزا شادتا رو در واقع از یه را باز خوبتش که محصول غروره. میاد انسان مغرور میکنه، از این طریق دیگه بر انسان وارث شده. یعنی انسانی که مغرور شد ابلیس دیگه راحت برایش وارث میشه. ببین مغرور شدن یعنی غرق شدن به خود، به خود غرق شدن، غرق شدن. مغرور شدن در واقع در فرهنگ فارسی مترادفش در قرآن که غروره، مغرور شدنه، در واقع باید گفتش که عین خودفریبی، خود رو گول زدنه. مثلا خیلی ساده، من فرض کن الان اینقدر بدهکارم، فرض کن 5 میلیون بدهکارم، ولی تو حسابم مثلا 2 میلیون بیشتر ندارم، ها 4 روز دیگه هم مثلا سرلیچی دارم، این مثلا مادی میزنه. خب من باید 2-4 روز دیگه باید یه فکر بکنم، میگم بابا بدهش بابا الان درست میشه، مهم نیست. خب این خودفریبی دیگه، چی درست میشه باید یه کاری بکنم باید، این خودفریبی، خود رو فریب دادن. پس مغرور شدن یعنی یک حقیقتی رو، یک واقعیتی رو ها از جلوی چش خود برداشتن و خود رو کور کردن، خود رو کر کردن. ببین ابلیس این شکلی وارد میشه، یعنی میاد خوش حواس تو رو ناقص میکنه، نفله میکنه نسبت به واقعیتی، اصلا نسبت به واقعیتی از وجود خودت میاد تو رو غافل میکنه. یعنی مغرور شدن در واقع میشه گفت کور کر شدن نسبت به خود، نسبت به وضعیتی که انسان داره، خود رو ندیدن. قفلت خودش مسئولی از غرور باز خودش، حالا از طریق غرور فرض نمی کنیم، غرور علمی، غرور دینی. خب ببین این غروری که ابلیس داره، این تکبری که ابلیس داره، غرور تکبری دینی ها، یادمون باشه. ما دیدیم که تمام چگوچونه های ابلیس با خدا همه از ضرب دفاع از خدا و از دین بود دیگه، همه بحثی داره عارفانه و عالمانه و توحیدی داره با خدا میکنه. میگه آدم آقا خونریز بود، یعنی چی؟ یعنی باز خونریزی چیز بدیه. ببین در واقع با دفاع از خدا و حقوق الهی و معارف الهی داره در واقع کفر میبرزه ها. این در واقع یعنی چی؟ در واقع نفاق. ببین نفاق چقدر این روز زیاده، نفاق به اسم دین در واقع با خدا جنگیدن، با واسطه دین، دین رو زیر پا گذاشتن، متوسل شدن به یک سری از فروعات دین برای زیر پا گذاشتن اصول دین، متوسل شدن به یک سری از احکام مشتبه یا متشابه یا یک سری احکام مشکوک یا فرعی برای انکار و اصلا زیر پا گذاشتن محکمات دین، حکمت‌ها و معارف اصلی و اصولی. این در واقع همین کار رو داره میکنه دید. خب و از جمله مطالب دیگه که در قرآن ما داریم که چگونه ابلیس به انسان نزدیک میشه، شیطان نزدیک میشه، میگه که میاد شما رو از آینده، از فقر و مرگ و نیستی و گرفتاری و بدبختی آینده میترسونه. ببینید شما رو مخصوصا کلمه فقر اومده در قرآن، از فقر آینده. فقر فقط مثلا اقتصادی نیست، فقر یعنی بیچیزی، نداری، گرفتاری، فقدان، ضعف، از گرفتاری و بدبخت شدن در آینده میترسونه. که آقا اگه شما به این راه که دارید میدید، در دای دین داری میدید، آقا گرفتار میشید، بدبخت میشید، فقیر میشید، آقا بیکارت میشید، خلاصه مردم خلاصه میکنه کار دست شما بدن، آقا میان میگیرن میزنن. ببین ترساندن نه در دین از باسته نگاه فقیر میشید، گرفتار میشید. یه آنگاه که شما ترسون، اون وقت شما رو دنبال خودش را میندازه و شما از اون تبعیت میکنه. ببین اول شما رو میترسونه کلام خدا، بعد در شما الغای آرزوهایی رو میکنه. ببین خب میگه ببین اگه همینجوری داری پیش میری، آقا دو روز دیگه گشنه ای. خب بله خیلی خوب، حالا من برای برنامه دارم، بیا آقا مثلا یه وام بگیر، یه پروژه پیاده میکنیم، آقا این کلا رو ور میداریم، اونجا وام میگیریم، اونجا زد و بند میکنیم، اونجا پارتی رشوه فلان، یه پروژه رو میندازیم که دیگه آینده رو چیکار کنیم، تامین کنیم. میگه مثلا تو رو بیمه میکنیم. ببین در واقع اول تو رو به بیم و وحشت میندازه از آینده، در واقع تو رو از رحمت خدا و از رضای خدا در واقع مایوس میکنه، در واقع داره تو رو نسبت به خدا بدبین میکنه، به سوء ظن میندازه، میندازه. بعد میگه خیلی خوب بیا پیش من تو رو بیمت میکنم. اما وقتی اون بیمه ها، آرمان ها و افکار و آرزوی هایی که شیطان فکر به آنجا میندازه برای آینده، در واقع میشه گفت اینا همه اول خود بیمه ایجاد میکنه و بعد وقت بیمت هم میکنه. خیلی جالبه، میگه بیام بیمت کنم، منتها بیمش حرفیه، پروژه میده تو کله تو، پروژه های محال که تو رو با آتیش بندازه. اینم مورد دیگری است که وارد میشه. یک مورد دیگه هم در قرآن تامجه کردم هست، اینه که خود خداوند میفرماد که شیطان به امر خدا به هر آدم کذاب متکبر تومزدنی نزدیک میشه. ببینید ببین بس شیطان به امر خدا نزدیک میشه. خب ما یادمون باشه که نهایتا خدا گروه به اون مأموریت داد دیگه، از یه راد میشه گفتش که ابلیس رسول خداست. ببین رسول خداست که تا اخلاص انسانها را بسنجه، ببین آیا اینها لایق این هستن یا نیستن که خلیفه خدا باشن. و پس به امر او با آدم های تومتزن اونا که حقایق رو انکار میکنن با کذاب ها نزدیک میشه. پس چکار کنیم اونا رو طبق سلام خدا تا اونا رو رسوا کنه؟ ببینید رسوا کنه. پس نهایتا ببین ابلیس خودش در خدمت امر خدا آدم هایی که حقیقت انکار میکنن دروغ میزنن تومت میزنن رو اینا رو رسوا میکنه. آنطور که گفته بودن گندشون در میاد دیگه در میاد تا بل کنن توبه کنن دست بکشن. خب ببین پس نهایتا ابلیس هم در خدمت امر الهیه و در خدمت تکامل انسانه. ابلیس البته خودش اداوت داره به انسان، ولی ما مذهب سندیت نداریم که جهان دو بخش باشه و از کن خیر و شر نمیدونم خدا و شیطان. نه، ابلیس و شیاطین تحت اراده امر و حکمت الهی قرار دارن و به امر خدا هم به دیگران نزدیک میشن که اونم جنبه در واقع خب نهایتا ابلیس باعث میشه انسان رو به دوزخ میندازه دیگه. خب نهایتا دیگه اونایی که ابلیس رو شیاطین رو پیروی میکنن به دوزخ وارد میشن و سرنگون میشن و آنگاه ابلیس اون بالا میگه گفت بر تو فرزند آدم که از رب به خودت پیروی نکردی و از من اطاعت کردی. ببین سرزنش میکنه، ببین باز معلوم شده این مأمور خداست دیگه، اصلا وظیفه‌اش این بود این کارو کنه. مثلا این باید یادمون باشه ما شیطان ابلیس که میگیم ما فکر میکنیم دروغ و خوره است، یه چیز شنی بود دیو و تو میاد در تو میاد افکار مخوف میندازه. ابدا اصلا این دروغ شیوه کار ابلیس و شیاطین بسیار لطیف و تودلبروه، بسیار دلچسبه، آدم خوشش میاد، خیلی باحاله. ببینید ابلیس کارش بسیار باحال القاتش. ابلیس نمیگه که پاشو مثلا چیز کن یارو بکش مثلا پاشو از دیوار مردم برو بالا وایکلا، نه ابلیس شیاطین اینجوری کار نمیکنه، خیلی لطیف و زیبا کار میکنه. ببین بعد یه دل میگه ما اهل حالی ما آقا مثلا ما آقا دین اینا میخوام چیکار کنیم، خودمون دل خودمون گوش بگیم هرچی دلمون میگه همون کارو میکنیم. بعد میبینی جز تبخاری کار دیگه نمیکنن، ولی توجیهاتی که میکنن خیلی باحاله. این ابلیس زدگی شیطان زدگی در واقع این در واقع اینجور آدم ها قلوبشون تسخیر شده واسه شیطان و در واقع اینا خلیفه شیطان شدن. به جایی که بر جای خدا نشسته باشن بر جای شیطان نشستن و فرمانبردار شیطان هستن. یادمون باشه شیطان ابلیس بسیار ملوس زیبا ما تو قرآن داریم دیگه. یکی از کارهای شیطان خوشتر این هم یادم اومد شیوه عمل کرده شیطان در روی انسان اینه که اعمال زشت انسان رو میاد زیبا میکنه واسه. ببین نمیاد زشتی ها رو آشکار کنه که آقای زشتی ها رو ببینه خود در میره میترسه میکشه کنار، نه اتفاقا تو کارهای زشت میکنی یکم که میگه بترسی که ای بابا چه کار بود کردن میگه نه آقا میاد برات خوشگل میکنه. رنگ و اینا نقاش نیست که ابلیس، نه با افکار و ایده ها و توجیهاتی که بد میده تو میاد اونو تلکیبش میکنی، عارفانش میکنی، عاشقانش میکنی، جنایت زنا رو اسمش میذاری عشق، حالا دیگه جنایت اسمش میذاری آقا من دارم خدمت میکنم به مردم. با واژه ها، الفاظ، ایده ها ابلیس مجموعی از ایده ها و اندیشه ها و آرمان شهرهای لطیف و تو دل برو و به قول مولوی سرکاریه. خب این جنبندی از صحبت قبل بود. خب برسیم به سرآغاز معامله و ورود ابلیس بر نفس انسان که طبق کلام قرآن در بهشت اتفاق میفته. آدم خلق شد از صورت خداوند صورت داشت، از روح خدا روح داشت و از علم و اسماء و کلماتش علم داشت و خداوند او را در بهشت برین و ابدی خودش ساکن کرد، گفت در اینجا باش تا ابد باش و هر کاری دوست داری بکن. و بعد برای اینکه تنها هم نباشه و در این حال مقام خلیفت اللهی او را براش تعیین کرده باشه، براش یک نفر دیگه یک دوستی هم خلق میکنه به اسم حوا. اینجا سرآغاز واقع است. ما اگر بتونیم حوا رو، خلقت حوا رو و رابطه آدم و حوا رو درک کنیم و نیز اینکه چگونه ابلیس بر این رابطه وارد شد، کل دین رو تا اعماق ذاتش رو نه تنها فهمیدیم و بلکه کل تاریخ بشر رو درک کردیم و بلکه بقایت خودشناسی، دینشناسی، انسانشناسی بسید. از این مبحث رو این مقدار بیشتر دقت بکنیم.